نمیشه. ما نسبت به ما هیچ کنشی عمل نمی کنه توی چیزا. اگر راه جدید پیدا کردید به ما هم بگید. بعید میدونم بسید ما توی کار خرابی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. از اینجا شیخ بجز این یک صفحه، این نیم صفحه‌ای که جدید داره، ادامهش دوباره همون مباحث، همون ادامه تقسیم مستصحب عقلی، حکم عقلی و غیر عقلیه. رسیدیم به مسئله موضوع. شاکله بحثی بود که شیخ اومد گفت که در احکام عقلی استصحاب جاری نمیشه، در احکام شرعیه متفرعه بر احکام عقلی بازم استصحاب جاری نمیشه. اگه خاطرتون باشه بعد در همون جا جناب آقای شیخ یه ادامه ای داد، گفت که و من هنا یزه، هم در عبارات جناب آقای محقق قومی هم در عبارات صاحب اصول، آدرس هم دادم گفتم ببینید، دو ماه پیش هم سه ماه پیش با هم دیگه خوندیم اینا رو. اونجا شیخ اشکالی کرده بود به محقق، که آقای محقق صاحب قوانین اجزایی قائل شده بود در عمل ناسی. من مقدم دارم میکنم، ادامه یه بحث اول میگم بعد اون بحث جدیدش رو جدا میگم، یعنی هرچه از گذشته داریم ادامه شو بریم تا آخر تکراریه، بعد بریم سراغ اون تیکه جدید. محقق قومی مسئله اجزاء ناسی، عاشق علی اکبر آقا بیاد داخل، کیفشه بیار داخل، کیفشه بیار که بیار نشینه بیرون. خب ایشون شیخ قائل شده بود به اجزاء، آقای محقق قومی قائل شده بود به اجزاء عمل ناسی. همونجا توضیح دادیم خدمت ها. شیخ میخواد بگه یه حرف غلطه، حالا توضیح و ذالک، توضیح و ذالک. بیا علی اکبر آقا بیا داخل، کیفت اومد داخل. خلاصه حالا توضیح و ذالک عرض کردیم دوستان، همونجا توضیح دادیم. البته من شأن اینه که دیگه الان نگم ها، چون مفصل توضیحشو دادم قبلا، اما دوباره میگه چشم انداره الله جناب، میگه که یادتون بره دوباره، اشکال نداره کلام به هم. آقای اجزا دوستان عزیز توضیح و ذالک، اول بگید صورت مسئله اجزا چیه؟ صورت مسئله اجزا انکشاف خلافه. یه فعلی تا موقعی که انکشاف خلاف اتفاق براش نیفتاده که حجته، مطابقت المعتی بل المعمور به، تا موقعی که آدم فکر میکنه هست درسته. دعوا مال وقتیه که انکشاف خلاف اتفاق بیفته، وقتی انکشاف، پس رکن اصلی بحث اجزا انکشاف خلافه، عملی بر طبق دلیلی شده حالا انکشاف خلاف اتفاق افتاده. حالا صورت مسئله چیه؟ اینه آقا، یه کسی ناسی نماز بدون سوره خونده، نماز بدون سوره ناسی حجت برای ناسی؟ دلیل حجیتش هم یه مسئله عقلیه، قبح خطاب ناسی، حین النسیان نمیشه خطاب بش کرد، مثل قبح خطاب جاهل که حین الجهل کسی بهش خطاب نمیکنه. قبح قبیحه، همه استحالایی یا همش به قبح برمیگرد، قبح عقلایی، استحالش همین قبح هست. قبح خطاب ناسی چون لغوه، استحاله داره، یعنی از عقلا سر نمیزنه، محال نیست که خطابش کنه، اما نمیفهمه چیزی، فرض اینه که ناسیه. لذا نه به محال، اون مال قدرته بابا، این خیوط باید نه به محال، نه محاله، قبیه تکلیف به محال، به محال اصطلاحی مال بحث قدرت، اینا رو باید با هم قاطی بشه، هر کدوم یه جایی دارن اینا، نمیشه توی دکونه بریم هر چی داشتن داروخانه دوا رو برداریم قاطی پاتی، هر دوایی برای هر بیماری نمیشه مصرف بشه، هر کدومش مال یه جاه قاطی بشه. حالا قبح تکلیف ناسی داشتن، انشاءالله این بحث رو باید رسیدگی بکنید برای خودتون. مسئله خطاب اول مراتب و حکم جدا باید دیده بشه، بعد مسئله خطابها و قبحهایی که تو خطابهای مختلف تصویر شده، مثل قبح خطاب ناسی، قبح خطاب عاجز، قبح خطاب جاهل، اینا متعدد. قبح خطاب قائد، قبح خطاب معدوم، کسانی که خوند دیگه تفصیل محقق قمی در مسئله ظواهر یادتونه اونجا این بحثا رو کردید، اینا رو باید جدا مسئله خطاب و رسیدگی کنید. این دوباره خودش یه بابیه. حالا بریم جلو جان. مسئله خطاب کامل باید رسیدگی بشه، پراکنده هم از تو اصول. اول مراتب حکم باید عنوان کبرا ببندید، بعد شروعش از مباحث عام خاص شروع میشه ان شاء الله. خود ظواهر جان عقاب یه چیز دیگه است. این دفعه اون مال بعده، دوباره اون خودش یه پوشه دیگه ایه، باید جدا دیده بشن. ماها الان تو ذهن متعارف سازجمونه اینا رو با هم یکی میبینیم یا ملازم میبینیم، اینا معلوم نیست به این راحتی قابل حل باشه. تو عبارت های شیخ تو رسائل هم کثیرن ما تفکیک اینا وجود داره. ما الان خطاب داریم میگیم، حالا یا تفرع علیه عدم العقاب یا لا، او یه سوال دیگه دوباره. فعلا الان یه آقا اومده رسید آقا پس در مورد صلاتی که بدون سوره ادا شده اما ناسیان، اگر یه آدم تا آخر ناسی موند و نمازش صحیحه براش مجزیه، اما بحث سر انکشاف الخلافه. حینما التقته، وقتی ملتفت شد، حالا نمازش چی میشه آقای جوفاری؟ اینجا سوال اومده. مشهور میگن اجزا نداریم. چرا اجزا نداریم؟ برمیگرد به حد وسط باب اجزا، مسئله جعل حکم ظاهری و جعل حکم مماثل که الان فعلا بحث نمی کنیم سرش چیه، اونو بذاریم. پس مشهور میگن اجزا نداره به خاطر اون حرفایی که اونجا زدن. محقق قمی گفته اجزا داره. چرا گفته اجزا داره؟ نرفته سر اون مسئله و حد وسط رسیده ای کنه. محقق قمی گفته که آقا ما استصحاب میکنیم صحت صلات حین النسیان رو برای بعد النسیان. پس یقین سابق صحت و صلات بود چه موقع؟ حین النسیان. الان که نسیان هم به این رفت شک میکنیم که هنوز صلات مجزی و صحیح هست یا نه، استصحاب میکنیم بقایش رو. چی؟ قبه خطاب ناسی همون بوده. شیخ میگه خود جناب آقای محقق قمی، یا للعجب منکم، از این که شما اومدید استصحاب کردید موضوع، همه حرفایی ها گذشته بیاره دیگه خودتون، موضوع حکم عقل مبینه، معشک در یه قید دیگه، یا او قید مدخلیت داشته یا نداشته، اگه مدخلیت داشته قطعا حکم منتفی، اگه مدخلیت نداشته قطعا حکم باقیه، دیگه مجالی برای شک وجود ندار. همون روزه های سابق دیگه میخونیم برای آقای محقق قمی. پس نمیشه. و بعد دوباره و من هنایی هستن بستان کلام صاحب فسود. صاحب فسود چی گفته بود؟ آقا نگاه کردید وجدانه به استصحاب احکام عقلی یا نگاه نکردید؟ بینی بین الله رفقامون اینا این عبارت ها اونجاست. اونجا نیم صفحه گفت، حالا میخواد دو صفحه اینجا صاحب فسود رو توضیح بده. توضیحات عرائض بنده، نه نگاه کردن سماواز. من کار ندارم به رسائلی که در آسمان چهارم نوشته شده، من اون رسائلی میخوام که خودم گفتمش، مال عرض سفلا هم هست به تقریب نا. حالا پایین تر از ماهیتیه، پودره. خلاصه یه ماجرا بهش گفتن عدم چیه، هر چی تصویر میکرد نمیتونست، بهش گفت بابا پودره. پودر میدونی چیه؟ پودر. الان فهمیدم چیه. حالا این از ماهیت هم پایین تره، پودره دیگه. خلاصه یه ماجرا. دیگه بالاخره پود رو از باب این که بالاخره از باب قرائن متصلی در مقامات خاطب، هر کی برای خودش یه قرائن متصلی داره معنا میکنه. اینا اصولی جواب بدی، فقط فلسفه نباشه، هم اصول باشه هم فلسفه. حالا آیا آقای جناب آقای صاحب فسود اشکالی کرده، گفته آقا شما استصحاب حال عقل رو به مشهور گفته استصحاب حال عقل چرا مختص کردید به استصحاب براءت اصلیه، همون استصحاب نفی تکلیف، استصحاب عدم ازلیه، نفی تکلیف، تکلیف نبود شک داریم اومد یا نه، استصحاب میکنیم نبودن تکلیف را، این کار رو میخواییم بکنیم. شما چرا اینو اختصاص دادید به این مسئله؟ به خاطر اینکه احکام عقلی شتان همه شما قابل استصحاب هست. پس اولا اختصاص دادنش به استصحاب عدمی غلطه، چون عقل احکام وجودی هم داره. اختصاص دادنش در ظرف احکام عدمی به خصوص عدم تکلیف، عدم ازلی تکلیف، بازم غلطه، چون سایر احکام عدمیه در محکمه عقل وجود داره. بعدش هم مثال براش زده، مثل وجوب رد امانه، حرمت تصرف در مال غیر. گفته آقا حرمت تصرف مال غیر به حکم عقلی وجود داره، درست شد؟ عقل قبیح میدونه که در مملوکات دیگران شما تصرف کنید، اصل بر عدم تصرف در مملوکات غیره به حکم عقل. حالا الان اضطراری پیش اومده، اضطراریه، آقا مال افتادن دنبالم میخوان بکشنم، باید از زمین زمین غیر عبور کنم، مقصوبم هست ها، مثلا اضطراری پیش اومده. شک میکنم که الان اضطرار رافع اون تکلیف حرمت تصرف در مال غیر به حکم العقل هست یا نیست، استصحاب میکنم بقا حرمت رو مثلا، درست شد؟ پس ما احکام وجودی هم داریم در عقل که قابل استصحاب هستن، همونطور که عدمی قابل استصحاب بود. جان؟ زیاد داریم، حالا باید بریم پیدا کنیم، میشه رو همشون میشه پیاده کرد. حالا ایشون گفته که وقتی شما استصحاب حال عقل دارید یعنی چی؟ کبراش اینه، منم کبرا رو میخوام الان، یعنی حکم عقل رو میخواید استصحاب کنید. عقل که احکامش اختصاص به عدمی ها نداره، وجودی هم داره، احکام عدمی داره، احکام وجودی داره، همشون هم قابل استصحابه. وقتی استصحاب حال عقل درسته، هر چی که حال عقل درسته،
دلیل اونها رو
باید بررسی کنیم. این حرف حالا شیخ جواب بهش میده، میگه جناب آقای انصاف فصول نشد دوباره، اولا شما کلمه حال عقل گولت نزنه قد تقدمه، که چی گفتیم قبلا؟ گفتیم استصحاب حال عقل نیست یعنی حکم عقل، یعنی استصحاب حکم شرعی منطبق فی المورد على حکم عقلی، ولو تباین ملاکی داشته باشه. لذا همون موقع من براتون توضیح دادم که اینجا که عقل میاد استصحاب میکنه، آقا دوباره توضیح یادتون بیاد؟ میدونم یادتون رفته، دوباره از اول دارم میگمش. من فرض میکنم من یه استصحاب دارم برام براعت اصلیه، ها اینو پیادهش کنیم. براعت اصلیه ملاکش اگه حکم عقل باشه، عقل حکم قبح تکلیفش مال عدم تمییزه. وقتی کسی نمیفهمه میگه خب نمیفهمه، چرا حکمش میکنی؟ نمیفهمه، درک نداره، قوای در راکش کمه. حالا این ملاک برای مجنون درسته، برای صبی درسته، اما برای ممیز چی؟ عقل میگه نه دیگه، حکم کنید، ممیزه دیگه، خوب و بد میفهمه. با این وجود شارع برای ممیزی شد میصادر، با استصحاب نفی شک کردیم نفی حکم شرعی میکنی، به این نفی حکم شرعی میگن استصحاب حال عقل، براعت اصلی یا حال عقل. این حال عقل نه یعنی حکم عقل داریم استصحاب میکنیم، چون ملاک حکم عقل ظاله و صفعه قطعا در مورد ممیز. پس ببینید با هم اختلاف دارن حکم عقل با حکم شرع. اینجا میگیم حال عقل یعنی فی موردیه که قد حکمه عقل و حکمن فی هذا المورد، جدای از ملاک شرعی ما. وجه تسمیه حال عقل اینه، پس حواسمونه بدیم. حالا اینجا داریم مثال دوتا، بله الان دوتا شد دیگه در مورد ما چی؟ یعنی عقل چجوری براعتی جاری میکرد در مورد سبی، در مورد مجنون با یه ملاکی، شارم تو اون موارد یا حکم میکرد اما با ملاک دیگه ای، چون هم ملاکاش فرق دارن، امکان داره که حکم شارع در جاهایی هم بیاد که یه حکم عقلی نیومده. میگه محل افتراقه، محل افتراقه جا، نه ملاکش واحده، همون استصحاب براعته، بهش میگیم حال عقل، چون در اولش از کجا شروع شد؟ از سبی شروع شد مثلا، که سبیه من که قدر متیقن سبی بود، این سبیه عقل حکم میکرد توش، شرعم حکم کرد. اولش آدم فکر میکنه حکم عقل و شرع یکی هست، اما وقتی به مورد افتراق نگاه میکنه میفهمه ملاکاشون با هم دیگه فرق داره. وقتی تصمیه هم میشد که در یه جایی که عقل حکمی کرده بود، شارع قد حکم حکما موافقا للعقل فی ذلک المورد به نام براعت اصلی و نفی حکم، ملاکاشون اما ملاکاشون با هم دیگه فرق داره و پیاده شدن رو مصادیق تابع ملاکه. لذا عقل خب اینا شیخ میگه اینا همه رو من کل ذلک کجا گفتم براتون؟ در همون نه دیگه صفحه 40 گفتیم نباید برگردیم فعلا. فرض اینه که دیگه ما جدا کردیم، داریم میگیم دو تا ملاک هستن، هیچ ملاکاشو با هم دیگه ربطی نداره. ملاک حکم عقلی ملاکیه که
وجود ماهه
بود، اینا همون حرفایی که اونجا زدیم، این به خاطر وجود مقتضیه. الان ایها حالا بریم جلو. آقای شیخ به صاف فصول میگه اولا صاف فصول اشتباه کرد، شما کلمه حال عقل ولت نده. یک نکته دوم، نکته دوم مثالایی که زدی گیر دارن، مثال وجوب رد امانت و اینا، مثال وجوب رد امانت و یه حرفایی که شما زدی، بخواد عبارت بخونیم همین مقداری بریم جلو، با عبارت برم جلوی مقدار دیگه، رو مثال میخوام بگم رو عبارت بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا آقای موضوع و اما موضوع رو من توضیح ندادم، صفحه بزنی صفحه 218 اون پاراگراف دو ما یزر من ما ذکرنا هست، اونجا بخونیم بریم جلو بعد برمیگردم. اون و اما موضوع اون مستقل از کل بحثه، خب یه بحثی بکنم سرش. و من ما ذکرنا اول حرف محقق صاحب قوای رد کنید، من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلی، من ما ذکرنایی که گفتیم استصحاب در حکم عقلی جاری نمیشه یزهر اشکال صاحب قوانین. صاحب قوانین چی گفت؟ ما فی تمسک که بعضهم صاحب قوانین لاجزاء ما فعله الناس. دوستان وقتی اسم اجزاء اومد گفتم اجزاء مبتنی بر انکشاف خلاف ها، وقتی میگیم اجزاء ما فعله الناس یعنی حین الالتفات، لاجزاء ما فعله الناس لجزء من العباده او شرط العباده، محقق قومی فتوا داده به اجزاء به استصحاب عدم تکلیف از ثابت حال النسیان، الان در حال التفات هم استصحابش میکنی که شیخ دیگه میگه باطله، یه واضحه چرا باطله، توضیحش هم الان گفتید، وجه بطلانش هم توضیح دادید. دو حرف صاحب فصول جانه
این صاحب فصول
کی؟ صاحب فصول رو دارید میگی؟ اشکال ماه به صاحب فصول الان میاد، میگه دوباره اینا رو با هم قاطی کردی شما، حالا میخوام همین رو بحث کنیم. و ما قشنگ گفتید و ما فی اعتراض بعض المعاصرین صاف فصول علا من خص من القدماء و المتأخرین، اشکالی به قوم کرده، من خص چی؟ من خص استصحاب حال العقل استصحاب العدم، اونم نه مطلق عدم، عدم و تکلیف بنی براءت اصلی. صاف فصولی طوری گفته خب به انه لا بشل تخصیص، چرا شما اختصاص دادید؟ فَإِنَّ حُكْمَ الْعَقْلِ الْمُسْتَصَبِ قَدْ يَكُنْ وُجُودِيًّا تَكْلِفِيًّا، گاهی اوقات استصحاب وجودی و اولا حکم وجودی ثانیا حکم تکلیفیه، مثل چی؟ که استصحاب تحریم تصرف فی مال الغیر، وجوب رد الامانه، عقل حکم میکنه به وجوب رد امانه، چرا؟ چون حکم میکنه که شما وقتی امانتو گرفتی مال الغیر نباید تصرف بیشتر از حدش بکنی، باید برگردونی. اون تصرف در مال غیرم کبرای اصلی، یعنی دوتا به یه ملاک برمیگردن، دوتا تو حکم عقل، دو حکم اولا تکلیفیه چون حرمت و وجوبه، ثانیا وجودیه مشخصه. حالا کجا استصحابش میکنی؟ تو شرایط عادی حالت متیقنش همینی که باید برش کردین، حرمت و وجوب هست. اذا عرض هنا که ما یحتمل معه زوالهما، موقعی که یک مانعی پیش بیاد که احتمال بدیم این حکم وجوبی و حکم تحریمی از عقل دیگه صادر نشده، عقلی از حکمش دست کشیده، مانع چیه؟ کل اضطرار و الخوف. حالا یه مانعی پیش بیاد شما استصحاب میکنی بقاء حرمت رو، بقاء وجوب رو، یا نه حکم وضعی، یا حکم وضعی یعنی چی؟ که شرطیت العلم للتکلیف، قشنگ توضیح میده. آقا اینم بیا بیرون بگیمش. صاف اصول میگه که آقا شما یقین دارید که علم شرط تکلیفه، حالا شرط فعلیت یا تنجز باید بحث اشتراک احکام کنیم و به خاطر محظور اجماع، مثلا اجماع برای اینکه فعلیت هم مشترک بین عالم و جاهله، شرط تنجزش بکنیم. اما علم شرطیت داره، شرطیت داره یعنی چی؟ یعنی اگر علم باشه عقاب کردن قبیحه، تکلیف نمیشه کرد، عقاب هم نمیشه کرد. ما اینو گذاشتیم ملاک. حالا یه جای احتمال میدیم که این شرطیت ابی رفته باشه، علم دیگه شرط تکلیف نیست. مورد کجاست؟ گفتم مورد علم اجمالی. آه ما تو مورد علم اجمالی نشد که در مکلفون بداری، ما نمیدونیم الان کدوم حرامه کدوم نجسه. و در با اجازه بدید یواش یواش به تو آخر برم چشم. و بعد هم به ما یاد دادی خود جناب آقای شیخ و محققین از قدما در باب براءت، آدرس میدم بهتون، در شبهات تحریمیه موضوعیه براءت شیخ بهمون یاد داد علم به کبرا، کبرا یعنی صرف اجتنب عن النجس وحده لا یکون علما بالحجم، بل العلم یحتاج الى صغرا و کبرا. شما باید بدونی هذا نجس و النجس یجب اجتنابه، این مجموعه میشه علم به تکلیف. لذا در شبهات موضوعیه که من به خاطر خلط امور خارجیه شک دارم تو مصداق، همه میگن خب عقاب بلا بیان جاریه. چرا؟ چون علم به تکلیف صرف کبرای فقط یعنی اجتنب عن النجس ها آینه میسایی نیست، باید حتما علم به صغران پیدا کنیم تا یستق که ان لنا علمن به تکلیف. پس علم به تکلیف یا ترکم من صغرا و کبرا. شیخ بایی هر یه تناقضی هم که خود سا اخباری ها تو حرفاشون داشتن، چون اخباری یادتونه در شبهات موضوع قائل به احتیاط نبودن، بعد خودتون قبه قاب گیر کرده بودن، چه کار کنیم؟ شیخ گفت بذارید من خودم، من ناصر شما میشم، مرحبا به ناصر الاخباریین که شیخ انصاریه کبرا رو گفت و نجاتشون دادش کالو، که درسته، حرف درسته. علم به تکلیف یعنی مجموع کبرا و صغرا. حالا من در اینجا یه اجتنب عن النجسی جانم میگید حالا بذار حالا فعلا نگفته قبول نگفت حالا بذار اصل مطلب جا بندازیم فعلا دور نشیم. اونا آدرس جاده خاکی بود، بردن تو جاده خاکی دوباره براتون گرم جاده اصلی، فعلا حالا بیایم اصل ماجرا بره تا آخر. جناب آقای شیخ میگه خب حالا بگیم سوال صاف اصول. صاف اصول میگه که آقا در مورد علم اجمالی ما علم به تکلیف نداریم، یا کبرا دست بکشید، این مبنا دست بکشید. مبنا چیه؟ علم نه فقط به اجتنب عن النجس خطاب شارعه، علم به مجموع کبرا و صغرا. یا شما بگید علم نداریم اما شما تو علم اجمالی تکلیف رو منجز، پس بگید که شرطیت علم وجود ها نداره. یا بگید که نه مشخص کنید بالاخره، یا کبرا یا مبنا رو قبول نداریم و شرطیت و تنجز داریم، تنجز تکلیف در علم اجمالی، یا مبنا رو قبول داریم در علم اجمالی تنجز تکلیف نداریم. شما نمیدونیم مصداق کدومه. یستقو علینا که اننا مجهول بالمکلف به، جاهل بالمکلف به. وقتی یستقو، حالا یا شما بگید شرطیت علم تکلیف خراب شده، یا بگید که حالا بعد صاف اصول اومده جلو گفته پس آقا ببینیم یه جاهای ما شرطیت علم لتکلیف داریم، یه جاهای شرطیت علم لتکلیف نداریم مثل علم اجمالی. حالا اگه یه وسطی داشتیم، شک کردیم که الان اینجا شرطیت علم تکلیف هنوز باقیه لذا تکلیف منجز نیست، یا شرطیت علم تکلیف باقی نیست پس تکلیف منجز شده، استصحاب میکنیم بقای شرطیت علم تکلیف رو جا؟ یه جایی شک کنیم تو بعد از موارد علم اجمالی. حالا برای موردش این دفعه باید بریم سراغ تفکیک بین علم به جنس و حکم و نوع حکم. حالا اونجا میخوام دور نشید از ماجرا. پس آقا کبرای صاف اصول چی شد؟ دوباره بیاید ما علم را شرط تکلیف میدانیم به حکم العقل، چون عقاب نسبت به جاهل قبیحه. یک دو، یه جاهایی همه فتوا دادن که تکلیف منجز است مع جهلنا، توضیح و ذالک لا یکون الجهل بالحکم بل یکون الجهل بالموضوع، اما علمی که شرط شده اهم از حکم و موضوعه. حالا اگر اینطوری شد پس ما یه جاهایی قطعا از شرطیت علم تکلیف دست برداشتیم، درست شد؟ حالا بیاییم ببینیم چه کار میخواییم بکنیم. یه جاهایی که شک میکنیم چه کار کنیم؟ پس یه جایی شرکت علم تکلیف داریم عقلا، یه جایی نداریم قطعا مثل علم اجمالی. تو بعضی از صور علم اجمالی ممکنه وسط باشیم، گفته استصحاب میکنیم بقای شرکت علم تکلیف را و یه ترتب علی چیه؟ ترتب علی سلطانی عدم تنجز تکلیف در علم اجمالی. علم اجمالی به درد نمیخوره جایی که شک داریم، میگیم علم باقیه، وقتی شرطیت علم باقی بود الان اینجا علم نداریم پس تکلیف نداریم، علم اجمالی میذاریم کنار. باز داریم، میگه بله دارم انشاءالله شیخ براتون در تنبیهات وقت علم اجمالی نشون بده که کثیری از موارد مشهور ما با مورد علم اجمالی مخالفت کردنه و در مورد علم اجمالی فتوا به جواز ارتکاب جمعی اطراف دادنه. صاحب اصول میگه مبنای او حتما همینه که من دارم بهت میگم. خود علم اجمالی بحثیه ها مفصل. کجا؟ نمونش هم صحیحه علی ابن جعفر از آقا موسی ابن جعفر، ببینید انشاءالله اونجا. نمیدونم، حالا بریم جلوتر، فعلا بذار من اول حرف شیخ بزنم بعد ببینیم حالا چی تو ذهنتونه. پس آقا چی شد؟ جناب آقای صاحب اصول یک کبرا درست کرد، اینا مورد علمش بخونید، که شرطیت العلم به تکلیف اذا عرض ما یوجب الشک فی بقاء این شرطیت. اگر شک کردیم که هنوز شرطیت علم هست یا نه، دوستان ملازمه یادتون نره، اگر علم شرط شد تکلیف دیگه مرجز نیست، اگر علم شرط نشد تکلیف مرجز هست. علم 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 تفصیلی دیگه با این توضیح کبرایی که ملاتی گفتید که فقط تفصیل. خب شیخ میگه یظهر حال المثالین الاولین، مثال دو مثال اول چی بود؟ حرمت تصرف در مال غیر و وجوب رد امانه. شیخ میگه یظهر مما ذکرنا سابقا. کجا شیخ گفتش آقایون؟ صفحه بزنید 216 در بیایید صفحه 216. فان قلت قطع دومش ببینید، یه انقلت این حرف صاحب فصول. فانه اذا ثبت حكم الاقبر الدل بدیعه و حكم الشارع تبقى به وجوب الرد ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار والخوف فيستتب الحكم انه كان تابعا للحكم العقلي. شیخ جواب داد نه شرعیش پیاده میشه نه عقلیش. مفصل شیخ میگه دو تا مثال اول صاحب فصول که قبلا جوابش داده ولش کنید، بریم سراغ مثال سوم. و اما المثال الثالث شرطیت علم به تکلیف. شیخ نگهمون میداره، حالا اینجا حواسا رو بدید دوستان، شیخ نگهمون میداره، رفقا حواسا رو بدید، بیاد با مون دوباره، سرا بیاد بالا، های سلطانی بیاد، های گودرزی هم بیاد. شیخ میگه که نه آقای صاحب اصول اشتباه کردی، اولا در احکام عقل شک معنا نداره، کبرویه اول، ثانیا در خصوص شرطیت علم به تکلیف ما هیچ موردی برای شک نداریم. تصویر نمیشه یه جایی ما شک کنیم که علم شرط تکلیف هست یا نه، نداریم. همه جا علم شرط قطعا به حکم عقل، تکلیف بدون علم امکان نداره. کجا رسیدگیش میکنه؟ تو مسئله قبه تکلیف، قبه قابلا بیان، بیان کنایه از بیان واصله یعنی علم، اونجا ما مفصل رسیدگیش میکنیم براتون. ما هیچ جاش شک نمی کنیم در شرطیت علم تکلیف، بلکه همه جا منجزن علم شرط تکلیفه. اما سوال شما در علم اجمالیه، گیری که شروع شده ماجرا از کجا؟ علم اجمالیه که با اون ملاکی که در مورد علم شما توضیح دادیده، با اون ملاکی که برای ما توضیح دادیده نمی سازه. چون شما میخواید بگید که علم اهم از کبرا و صغرات، اما در مورد علم اجمالی ما علم به صغرا نداریم. فعال از اونجا شروع شده. جوابش هم اینه که نخیر، تو علم اجمالی ما علم به صغرا داریم. اشتباهی کردید شما، بذارید ما توضیح بدیم، ملاکمونو در بیارید سر کبرا و صغرا، ملاکمون در بیایید سر کبرا و صغرا، تا بعد ببینیم اون صغرایی که ما میگیم با صغرایی که شما میگید مشترک لفظیه. شما صغرا رو بردید سر عین خارجی مشخص. نه نه نه، حواس بده داری چی داریم میدون مینهی برو برشا. شما مرادو از صغرا که من خودم کبرا رو منقح کردم، خود شیخ من این کار کردم، خود شما هم عبارتاتون شلوغ و مشبوش بود، من بودم که اومدم اولین بار این ملاکا رو مبین کردم، ملاکم از صغرا این نبود که شما پیاده کردی، شما صغرا رو بردی سر عین خارجی مشخص، بعد پیاده کردی گفتی اجتنب عن النجس و بلدن در علم اجمالی، اما لای از تو که هازا نجسون یا هازا نجسون، حالا که لای از تو هازا نجسون یا هازا نجسون، پس علم به صغرا ندارم. اما من صغرا رو اینطوری معنا نکردم، چون سقراط اینطوری معنا نکردن، هم تکلیف معلومه، هم تکلیف معلومه، هم سقراش معلومه، هم شک در مکلفون به درسته. مفهوم شد؟ هم تکلیف درسته، هم سقرا مشخصه، هم شک در مکلفون به که رکن مقدم علم اجمالی بود درسته. و این شک در مکلفون به هم منجر به عدم علم به سقرا نمیشه که تکلیف بره رو هوا. اگه میشد تکلیف ما میبردیم رو هوا. و اما اون مواردی که فقها فتوا دادن به جواز ارتکاب طرفین علم اجمالی، باز با یه ملاک دیگه ایه. اینم سه نه به خاطر اینکه علم نداری، مال چیز دیگه ایه که تو باب علم اجمالی باید استفاده کنی. اما حالا این دفعه کل این روزی که ما خوندیم، حالا فرض کن همه اینا هم بذارید کنار، مثال استصحاب شرطیت علم به تکلیف خارج از محل نزاع، مثال اجنبیه. چرا خارج از محل نزاعه؟ چون دعوا سر شرطیت علم به تکلیف نبود، ما داشتیم سر استصحاب خود حکم عقل بحث می‌کردیم، نه شرطیت علمی که می‌خواست تنجس ساز بشه یا تنجس ساز نشه. ببین الان چی شد؟ شما دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که عقل حکمی میکنه، من میتونم یه حکم رو که بعد یا حکم شرعی برش مترتب میشه، میتونم اینو استصحاب کنم یا نمیتونم استصحاب کنم. مثلا وجوب رد ودیعه که خوب بود، مثال خوبی بود. اما دعوا الان شما مسئله شرطیت علم به تکلیف مال کجا؟ ریاض سیستم رو تصویر کنید، مال مسئله اونجاییه که تکلیفی باشه، بعد من باید علم به اون تکلیف پیدا کنم تا تکلیف منجز بشه. مال طرق برای رسیدن به تکلیفه. مفهوم شد؟ حواستون رو بدید. ببینید میخوام تصویرش کنید. ببینید دعوا الان سر خوش می بود به نام مثلا وجوب رد ودیعه که مال قبله، تصرف در مال غیر بود. مثلا حکم عقلیشو بده، حکم شرعیشم بده، درست شد؟ اینا حکمن. شرطیت علم تکلیف حکمن. شرطیت علم تکلیف مال مرتبی یا حکم نیست، مال چیه؟ مال راه رسیدن به حکمه. یعنی جایی که فرض کنید یا حکم شرعی هست، حالا میخواییم ببینیم که اون حکم شرعی چه موقع گرد بر ما بر ذمه ما میاد، اونجا باید بحثی بکنیم سر شرطیت علم به تکلیف و عدم شرطیت علم به تکلیف. به عبارت دیگه اون حکم عقل به وجود به شرطیت علم به تکلیف یا عدم شرطیت علم به تکلیف از اون احکامی نیست که ما میتونیم حکم شرعی ازشون در بیاریم برن تو کبرای ما حکم با او سیسته. قاطی کردید، احکام عقل قاطی شده برای شما الان. بله
خوب.
کدوم حکم عقل؟
غیر مستقیم باشه.
اجازه بهم بده کدوم حکم عقل در صفحه چه تقسیم توضیح دادمه. کدوم حکم؟ او حکمی که ازش حکم شرعی در میاد، که اگه حکم عقل رو استصحاب کنم حکم شرعیش میاد، یا نهایتا حکم عقل رو بذارن کنار استصحاب حکم شرعیشو بکنن. نه من دیروز توضیح دادم مفصل، اون تو بودی شما یا نبودی؟ با همین مفصل ما اونجا رسیده ای کردیم که همه دعوا سر این شد. بعد مسئله علت احکام پیش اومد، مقتضی احکام پیش اومد، ملاکات احکام پیش اومد. شرطیت علم از این سنخ نیست اصلا. اینم یه نکته. نکته آخر بگیم که تمام بشه. نکته آخر این که جناب آقای صاف فصول، فرضم کنید که او قصد باشه استصحاب توش فایده نداره، چون اصل مثبت. حالا فصل استصحاب هم جاری کردید، حالا چجوری اصل مثبته؟ الان توضیح میدیم دوباره. عبارت همین مقدار بخونم. و اما المثال الثالث فلم یتصور فیه الشک فی بقاء شرطیت العلم للتکلیف فی زمان، اصلا تصویر نمیشه شک در بقاء شرطیت علم. بله دعوا نعم ربما یستصحب التکلیف فیما کان المکلف به معلوما بالتفصیل ثم اشتبه و صار معلوما بالاجمال. بله یه جایی ما میتونیم برای شما مسئله استصحاب هم درست کنیم تو موتن علم اجمالی، اما یادتون نره که باز اینم این ربطی به مسئله شرطیت علم به تکلیف نداره. لکن نهو خارجون اما نهنو فی، اولا خارجه عدم جریان الاستصحاب فی، استصحاب هم درش جاری نیست که ما سنسن و نبه و علی نشون تو میده الان صفحه بعد نشون تو میده مفصل که ایجاری نیست. دوستان عزیز شیخ یه اشکال دیگه هم داره، اینقدر برم جلو، شیخ یه تیکه دیگه هم داره. حالا جناب آقای صاف اصول بعد از اینکه اینا رو رسیدگی کرده اومده سراغ دو تا مسئله دیگه، این دفعه دوباره اون دو تا به اندازه کل این روزه‌ای که خوندیم محل نزاعه، شاید هم مهمتر، یعنی اونجاها دیگه اینطوری نیست که محل چیز بشه. اون دو مورد هم مسئله شروع ماجرا از مسئله مجاری اصول شده، حواسا رو به اون بدید. دوباره تو مسئله مجاری اصول شما اومدید مشخص کردید که استصحاب حاکم بر سایر اصول عملی است. تو مجاری تقسیم بندی که از مجاری داشتید ارائه میدادید، آیا دو پار یادتونه؟ اومدید گفتید که استصحاب عرش الاصوله، یعنی اول موقع تقسیم بندی اومدید گفتید که اما انجلا هستی الحالت و سابق عملا، بعد تو عملاش اومدید براعت و تخییر و احتیاط و اینا رو تقسیم کردید. پس استصحاب حاکمه، خوبه. خب یه جاهایی حکم به براعت رو یا حکم به احتیاط رو من همونطور که میتونم از خود دلیل براعت یا احتیاط استفاده کنم، میتونم از استصحاب براعت یا استصحاب احتیاط استفاده کنم. استصحاب براعت بازم اعم از براعت تکلیف، نفی تکلیف رأسنه ها. اون چیزی بود که الان داشتیم میگفتیم عدم از دلیل امرد سبی، اون یکی از مصادیق استصحاب براعت بازم. براعت این کل تکلیف این که شک کنیم در اصلش، استصحاب میکنیم عدمش رو. کاری هم دیگه به موضوع سبی و اینا، سبی و مجنون و ممیز نداریم، کل حکمه. آقا شک میکنم الان شرب توتون حرامه یا نه، میگم نبود نبود، الان شک میکنم هست یا نه، استصحاب میکنم عدم حرمتش رو و همه هر حکم دیگه که عقد التأمین، بیمه تأمین اجتماعی، حرام که نبود الان شک میکنم حرامه یا نه، استصحاب میکنم بقا عدم حرمتش رو. خیلی از احکام شرعی موضوعات مستحدثه رو من میتونم با همین استصحاب براعت به جای شک در تکلیف براعتشو بگید. آقا فحص کردم به دلیلی نرسیدن که بالخصوص یا بالعموم شامل این مورد بشه، شک در اصل تکلیف، هر شک در اصل تکلیفی هم مجرای براعته، پس میشه براعتو جاری کرد، میشه استصحابشو جاری کرد. در مورد احتیاط، در مورد احتیاط بیاد دوباره احتیاطو بگید، احتیاط عقلی مخصوصا، احتیاط عقلی که در وادی امتثال بود، ما هم گفتیم علم به تکلیف داریم، شک داریم ساقط شد یا ساقط نشد، نه اول اونو بگو، خود احتیاط شک کردیم ساقط، شک داریم تکلیف ساقط شد یا ساقط نشد، میگن الاشتغال الیقینی از صد علم فراغ الیقین. حالا توضیح بدیم، یه جاهایی من یقین دارم تکلیفی گردنم اومده، من میدونم نمازی روز جمعه گردنمه، روز جمعه نماز ظهر، نمازی گردنم الان ظهر باید بخونم، نمیدونم نماز ظهر یا جمعه است، اما میدونم تکلیفم، هنوز هیچی هم انجام ندادم. خب میگم تکلیف اومده گردن، الاشتغال الیقینی از صد علم فراغ الیقینی، حرف درست، اینجا احتیاط جاری، استصحاب ندارم، احتیاط اومد. بعد رفتن نماز ظهر خوندن، شک میکنم تکلیف ساقط شد یا تکلیف ساقط نشد، اینجا میتونم بگم الاشتغال الیقینی از صد علم، تو هنوز به فراغ یقینی نرسیدی، میتونم بگم یقین داشتی تکلیف گردنت بود، شک داشتی ساقط شد یا نه، استصحاب بکن بقای تکلیف رو. مثال دیگه بزن اقل و اکثر ارتباطی، آقا من میدونم یه نماز گردنم هست، نمیدونم با صورت یا بی صورت، میدونم نماز گردنم وجوب صلاة قطعی، قبل از اینکه تکلیفی انجام بدم عملی بکنم یقین دارم به وجوب، به اشتغال زد کیفیتی فراغ الیقین، حالا وقتی عقلشو مرتکب شدم، احد اطرافشو مرتکب شدم، شک میکنم. حالا تکلیف ساقط شد یا ساقط نشد؟ چی؟ حالا فرض کن اقل رو به جا آورد. نه نسبت به بعضی از افرادشی طوره، بعضی هم قافلا رفته اول انجام داده، حواسش به روسوره نبوده، تو عقلش هم شک نداری اون موقع، درست شد؟ پس من الان انجام دادم، شما باید موضوع عام نگاه کنی، رو شخص خاص نگاه نکنی هیچ وقت. الان شک دارم تکلیف ساقط شده ساقط نشد، میتونم بگم الاشتغال الیقینی هنوز یستدعیش نیومده، برو یستدعی رو بیار. میتونم هم بگم نه شک دارم تکلیف ساقط شد یا نه ساقط نشد، استصحاب بکنم بقاء تکلیف رو، درست شد؟ بعد همینجا یه کسی اومده به شیخ گفتی که آقای شیخ خب بالاخره یه فرقی هست، شما ببین تو اول قبل از انجام عمل فقط قاعده اشتغال داری استصحاب نداری، پس فرق بین قاعده اشتغال و بین استصحاب اشتغال، مفهوم شد؟ تو اول لحظه که هنوز عملی انجام نداده چی بهش میگی؟ بهش میگی اشتغال پیاده میشه، اما نمیگی استصحاب پیاده میشه، اما وقتی احد اطراف رو انجام داد نوبت به استصحاب میرسه، پس فرق بین اوما. شیخ میگه این فرق ربطی به ما هنوفی نداره، این فرق مال اینه که اونجا چون هنوز هیچو انجام نداده، هنوز یقینه به وجود تکلیفی داره که قطعا ساقط نشده، تکلیفی که قطعا ساقط نشده، الان که احد اطراف انجام داده تکلیفی که احتمال داره ساقط شده باشه، اما تو اون قسمت فراق یقینی یا بقاء تکلیف طبق علا یقینه، تو اون قسمتشون با هم مشترکن، لا فرق بین الاشتغال و الاستصحاب در این تیکه، این تیکه که محل بحث ماه. پس ما الان چیکار باید بکنیم اینجا؟ استصحاب پیاده کنیم؟ براءت پیاده کنیم؟ جناب آقای جان؟ حالا حالا نه، یک کسی مثل صاحب فصول و خیلی ها اینجاش دیگه خیلی ها در اثناء کلماتشون تمسک کردن به استصحاب براءت یا استصحاب اشتغال، گفتن شک داری استصحاب کن بقاء تکلیف رو، حالا که بعد میگفتن اشتغال یقینی پیاده کن، براءت پیاده کن. نه نه نه، شیخ میخواد بگه اینایی که اومدن اسم استصحاب بردن اشتباه کردن. حالا دارم تقریر کردم، تازه تقریر کردم حرف اونایی رو که اومدن گفتن استصحاب، بعد گفتم حالا یه کسی میاد بهش میگه آقا فرق هست، شیخ میگه نه بذار دفاع کنیم اونا فرق از این جهت مورد بحث نیست، پس آقا اینا اومدن استصحاب و پیاده کردنه در جایی که میتونستن اشتغال بده. دوستان این خیلی تو فقه اتفاق میفته ها، خیلی جاها جان. حالا میخوام برم جلو، بذاریدم بابا هنوز یواش یواش وقتمو. نه نه پس چی شد الان؟ صاحب فصول اشکالی کرد، شیخ جواب گفت وجوب رد ودیعه و اینا جواب داد، شرطیت علم به تکلیف جواب داد، ولیم سراغ چی؟ داره مثال ادامه میده، یک دست میگفت داشت نشون میداد که تکثیر موارد حکم عقل داریم، اختصاص به عدم ازلی نفی تکلیف هم نداره، زیاد داره میگه، داره میگه زیادن موارد اختصاص به یه جا نداره، درست شد؟ بعد حالا مورد بعدی هم که اووردنه چیه؟ استصحاب براءت و اشتغاله که بازم اینا حکم عقلن، استصحاب هم توشون شد، هم حکم عقل هم استصحابیه، عبارات مشهور هم حالا نگاه کنید، مشهور آمدن تمسک به استصحاب کردن. دوستان این مورد خیلی هست تو فقه آقای قادری، آقای میرزایی عزیز، در خیلی جاهای فقه نگاه میکنید میگن شک داریم به سقوط، شک داریم به سقوط تکلیف، استصحاب میکنیم بقای تکلیف رو. حالا من اینجا دیگه نگه میدارم، یه فکری دوستان میخوام بکنن برای فردای درسیم. اگر ما گفتیم که این استصحاب با این براءت و اشتغال رابطه‌شو سنجیدیم، آقای بامون باشه، آقای هافروش، اگر رابطه براءت و احتیاط رو چی؟ یعنی میخواد دید درس هست؟ خب حالا وسط درس بعدش بحث کنید با هم دیگه. براءت و اشتغال، دوستان دقت کنید اینجا، این ملاکش مهمه، اگر ما براءت و اشتغال رو اینطوری تصویر کردیم، یک، و بعد گفتیم اصل استصحاب حاکم بر براءت اشتغال. دو، هر جا که شکی پیدا کردیم باید حقو بدیم به استصحاب. اگرم گفتیم چون استصحاب حاکمه بر اصوله دیگه، کسی نمیتونه تو عباراتش تمسک بکنه به استصحاب اشتغال یا قاعده اشتغال احتیاط. یعنی هر جا که عطف میشه بین جریان الاستصحاب و قاعدت الاشتغال، استصحاب و قاعدت تکلیف و قاعدت الاشتغال، برید تو فقه الان برید یه سرچی بکنید توی معجم فقهی ببینید چقدر عبارت هست. تو مسائل مختلف گفتن که لزوم جریان استصحاب و قاعدت تکلیف و ایضا قاعدت الاشتغال و ربما یتمسک به قاعدت الاشتغال مثلا، یا گفتن قاعده اشتغال و ربما یتمسک به استصحاب و قاعدت تکلیف. خیلی داریم تو فقه اینطوری. اگر ما نشون دادیم این غلطه، تمام این عطفایی که اتفاق میفته غلطه. بعد اون موقع باید فکر کنید ها، اینا دیگه تحلیلیه. اگر ما اینطوری گفتیم، با شیخ اومدیم جلو گفتیم این تمسک به استصحاب غلطه، به خاطر اینکه در حکم عقل ما شک نداریم، بعد اون موقع دیگه تو فقه باید یکی از این دوتا رو زیر آبشو بزنیم. یا باید بگیم قاعده اشتغال هیچ وقت نداریم، یا باید بگیم استصحاب اشتغال هیچ وقت نداریم. یه عده‌ای با هم یه جا استفاده کردن، این غلط، این واضح البطلان های عارفی. اما یه عده‌ای یه جایی از استصحاب اشتغال استفاده می‌کنه، یه جایی از قاعده اشتغال استفاده می‌کنه. ما داریم میگیم اگر کسی ملاک حرف رو درست دقت کرد، یا باید زیرابه اونو تا آخر بزنه یا زیرابه اینو تا آخر بزنه. یعنی یا باید بگه استصحاب اشتغال همیشه غلطه، فقط قاعده اشتغال داریم، یا اگر فتوا داد استصحاب اشتغال درسته از این جهت که استصحاب حاکم بر سایر اصول عملیات، دیگه همه جا با استصحابش کار میکنیم. ببینیم چی کار میخواییم بکنیم اینجا. یه ذره اینو خوب مباحثه کنید، اطرافشو بررسی کنید فکرن. شیخ جوابش واضحه ها، شیخ الان جواب چه میدی؟ با اصل مصدق بخواد جواب بده شیخ، راحته. اما گیر اصلی اونجاست، اونو باید ببینیم چی کار بخواد بکنیم. تو
Gracias. اینو بذار جای سلطانی.